أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى الطاهرين، سيما بقية الله في العظيم واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون در حدیث رفع بود در بحث براءت و روایت اول رو ما گفتیم سندش تمامه، خلاف نهای خویی به بعضی از آقایون و اکثرم و مشهور بزرگانم قبول دارن این روایت کم ایراد از نهای خویی و عده بسیار کمیه که قبول ندارن، بلا مشهور این روایت رو قبول دارن. طریق دومم روایتیه که شیخ صدوق در فقیه نقل کرده مرسلن، تعبیر اینه: قال النبی صلی الله علیه و آله وزع عن امتی تسعت اشیاء، السهو و الخطا و النسیان و ما اکرهو علی و ما لا یعلمون، همینجایی که ما شاهدمونه، و ما لا یطیقون و تیره و الحسد و تفکر فی الوسوسه فی الخلق ما لم ینتقل انسان به شفع. ما کار با ما لا یعلمونش داریم، ایراد گرفتن که این سند مرسل است. یک کلمه جواب ما اینو، بعض الاساتین هم مبناشون هم همینه، بعضی بزرگان عوازم اصل مبناشون اینه، یعنی مرسلات صدوق اونجایی که با کلمه قال بیاد بگه قال النبی، نبگه رویه، تو اونجا اینا هم حجت میدونن. مرسلات صدوق رو بعضی مرسلات رو حجت میدونن، مثل بعضی بزرگان که الان هستن اینا هم تفصیل میدن تو مرسلات صدوق. بعضی مثل های بهجت کلن روایت صدوق قبول داشتن، مثل میرزای نائینی، مثل استادشون میرزای نائینی، های بهجت کلن روایت من لا یحضر رو قبول داشتن، روایت کلینی رو قبول داشتن، مرسلاتش هم قبول داشتن، گفتن سند نمیخواد، چه بگه قاله چه بگه رویه. اما مثل بعضی ها مثل های وحید و اینا میگن که نه، اگر به کلمه قاله بوده باشه نسبت بده با اینو قبول داریم. اینم از همون روایتی که نسبت میده. اما اصلاح خویی قبول ندارن، اصلاح خویی با این مبنای رجالی که دارن که ما خب به هر حال قبول نداریم. الانم تو این بحث مفصل میخواستیم که جواب بعضی فرمایشات ایشون و دیگران رو بگیم، اونا قبول ندارن مرسلات شیخ صدوق رو، ولی که ما قبول داریم. و یک چیزی ببینید، یه چیزی که باقای تبریزی هم عرض کردم قدیم خدمتشون، گاهی وقتا شما میاید راوی و دمد راوی، مثل شیخ طوسی که تو طبقه 12 رجاله، مثل نجاشی که تو طبقه 12 رجاله، میگید این راوی ثقه است، شما قبول میکنید. تو طبقه 9 رجال، تو طبقه 10 رجال شیخ صدوق داره میگه فیما بینه و بین الله من به این روایت فتوا میدم. اینو تو فقیه آورده دیگه، میگه فیما بینه و بین الله این درسته، اونجایی که میگه راوی درسته قبول نمیکنید، اینجا که داریم که فیما بینه و بین الله این روایت درسته، اینجا رو قبول نمیکنه. تو طبقه زودتر از شیخ طوسی و نجاشی هم بوده، اونا اونجا میگن ما خب از باب شهادت، اینجا ما میگیم از باب رجوع به شخصیه که عالم به قرائنه، از باب شخصی که عالم به قرائنه صحت روایاته، اونا قرائن صحت روایات در دستشون بوده بعد رجوع کنیم. تو کبرا این رجوع به شخصی که عالم به قرائنه شبهه‌ای نداشتن، آقای بهجت عرض کردم ایشون هم، یا آقای خود تبریزی ایشون هم شبهه‌ای نداشتن. یه قاعده است، قاعده و قلائیه، کسی که عالم به قرائنی بوده باشه که این قرائن به دست ما نرسیده، با اون قرائن بشه صحت روایت رو تمیز داد، میشه به او رجوع کرد، باید به او رجوع کرد. چطور شما رجوع میکنید در توثیق روات؟ تو اینجا هم به یک همچه شخصی باید رجوع کنید. این قاعده است، قاعده و قلائیه. نقای تبریزی هم شبهه نکردن. آخرین حرفی که زدن اینه که یه دفعه شروع کردن تو کلینی تشکیکاتی کردن که دیگه من عرض کردم دیگه، اون موقع شاید قضیه بالا بوده، 20 سال پیش بود. آخرین حرفی که زدن همین بود که کلینی عجایبی داره که ما حالا برای فرمایششون نمیپذیریم. کلینی عالمی به این قرائن بوده، قرائن دستش بوده. ان اجتهاد به معنایی که شما تصور کنید نیست. انحسن اینا خیلی قریب بودن، در عصری بودن که همه این شهادت هایی که به روایات به صحب عدالت ها بوده یا انحسن بوده یا نقل انحسن بوده، دیگه شبهه لا درزش نمیره. عصرشون عصر متصل به روات بوده. ما وقتی که عصر روات رو میشموریم تا طبقه 9 که میشمون این که 100% رباتن، اینا متصل بس ربات بودن، یعنی رباتو دیده بودن، آخرین دسته رباتو به چشم دیده بودن، افراد طبقه، بعضن افراد طبقه 8 رو دیده بودن. خودش شیخ توکلینی در طبقه 9 مسلم اساتیدش جز سلسله ربات بوده، مرحوم صدوق هم دیده بوده اشخاصی که اینها خدمت امام معصوم رسیدن، اینا در عصر ربات رو خداسه درک کردن. این از این جهت. طریق سوم رو بریم. این طریق سوم یه مقدار باز دوباره بحث انگیز شده. ببینید ما رواه فی النوادر احمد ابن عیسی الاشعری و انه یعنی از فضاله ان سیف ابن امیره ان اسماعیل الجعفی، این سند روایت از امام صادق علیه السلام، تمام مشکلات سر این اسماعیل جعفیه. فضاله رو قبول دارن، سیف ابن امیره قبوله، ایراد رو اسماعیل جعفیه که این چیکار باید کرد. اسماعیل ابن جابر، حالا اسماعیل الجعفی نوشته، ما تو بعضی نسخ جعفی ثبت کردیم، از امام صادق علیه السلام قال سمعت او یقول وضع ان هذه الامه ستون. این روایت ببینید تو اون روایت قبلی شما وقتی نگاه می‌کردی وزن امتی تسعت و اشیاء بود، تو روایت اولی هم که ما داشتیم صحبت میکردیم تسعت و اشیاء بود، اینجا لحن روایت تغییر کرده، اونجا هم رفن امتی تسعتون، تو روایت صدوق تسعت و اشیاء، این روایت چون میبینی میبینی که تو کتاب نوادر اینجا تسعون داره که مالای علمون هم باز جزئشه، الخطأ و نسیان و مستکره علی و ما لا یعلمون و ما لا یتیقون و مستر رو الهی. اشکال از جهت این اسماعیل ابن جابره که مردد بین سه نفره، یک اسماعیل ابن جابر جعفی که نجاشی براش توصیف ذکر نکرده، فقط گفته این کتابی داره، همین اسماعیل جعفی که الان شما دیدید تو اینجا بهار نوشتن اسماعیل جعفی و از جادر اسماعیل ابن جابر، ایشون تشخیص دادن جعفیه، شاید زالن یا بعضی ها نمیشن جعفی، یه کتابی داره و ذکر طریقا صحیحا ینقل عنه صفوان ابن یحیی، طریق صحیح هم بهش هست. دومی ببینید دو تا رجال دیگه است که این دوتا رو شیخ طوسی نقل کرده، یکیشون رو تو فهرست، یکیشون رو تو کتاب رجال. برای اونی که تو فهرست گفته اسماعیل ابن جابر، اینو تو فهرست نقل کرده دیگه، نگفته این جوفیه یا خصعمیه، و گفته که اونم کتابی داره اما توثیقش نکرده. سومی و شیخ طوسی تو رجالش ذکر کرده، گفته جابر ابن اسماعیل خصعمی کوفی، و خلاصه این موثقه، اینو توثیقش کرده. خب ما الان با سه تا جابر ابن اسماعیل، این دو، این عرضم تو اسماعیل ابن جابر، اینجا جابر ابن اسماعیل تو نسخه اشتباه تو سومی درستش برمی کنیم، این جا اسماعیل ابن جابر، اسماعیل جعفی، وقت تایپ اینجور اسماعیل ابن جابر. خب یک جوابی هستش که اینو یه موقعی آقای صدر داده این جوابه، و اونی که هر ستای اینا درسته، اونی که صفوان، اونی که گفتیم نجاشی ذکر کرده، اولی که نجاشی ذکر کرده شروسته که گفتیم نجاشی توثیقش نکرده، اما صفوان ازش نقل کرده و نقل صفوان میشه این شخص جز رجال مشایخ الثقات، درست یا نه؟ ما هم گفتیم مشایخ الثقات ثلاثه مثل صفوان اینا وقتی از کسی نقل بکنن او شخص ثقه است، درسته؟ چون بنای این سه نفر به این بوده که از غیر ثقه به هیچ وجه نقل نمی‌کردن، این جزء مشایخ صفوانه. پس اگر اسماعیل ابن جابر جعفی باشه ولو نجاشی براش توثیق نکرده، اما جزء کسایی که توثیق عامه دارن. اگر این دومیه باشه که شیخ تو فهرستش ذکر کرده هیچ حرفی هم ازش نزده تو عنوان اسماعیل ابن جابر، اینجا چی؟ اینجا میگن که باز نقل صفوان ازش داریم، توی جایی که شیخ نقل کرده تو کتاب فهرست گفته کتابی داره، اینجا دارن ذکر از شیخ ایزن فی فهرسته ای فی عنوان اسماعیل ابن جابر نقل و صفوان ان، طریق هم که بهش صحیحه پس هر دو میشن ثقه. اون سومی هم که اصلا شیخ دورجال توصیقش کرده، درسته یا نه؟ پس اگر طبق مبنای ما بوده باشه ما هیچ شبهه‌ای نداریم. آقای صدام همین حرفو قبول کرده فرموده. ما یادتون بوده باشه بحث مشایخ الثقات که بود، گفتیم 100% که مشایخ الثقات مثل مثلا صفوان، مثل ابن ابی عمر، مثل بزنطی اگر کسی نقل کردن، اینا جز از ثقات نقل نمی‌کردن و این یه چیز کامل مسلمیه که تمام مرویون انهای صفوان و بزنطی و ابن ابی عمر رو ما رو عنوان ثقه قبول می‌کنیم. اینا نه فقط از مشایخ الثقاتن، از اجلاشی هن که جزء اصحاب اجماع هن. تو اصل خودشون هر کدوم میشه مرجع بودن، این چند نفر جزء فقها ها ذکر شده اسمشون به عنوان اون اصلی ترین فقها ها که تو هر عصری شیشتا بودن، اینا جزء اونا هن. وقتی از کسی نقل دارن میکنن بنایشون هم بر نقل و فقط از ثقات بوده، لذا یا طائفه امامی هم بنی نعم صحه گذاشتن که اینا روایات که نقل کردن فقط استقاد نقل کردن. پس هر کس که مرجع ننینه بوده باشه صحیح است. باز خیلی از بزرگان ما این مبنا رو قبول دارن، آقای صدر هم قبول کردن، اینجا مطلب از موریس ما نقل کردیم، قبلا هم مطلب مکرر بهتون عرض کردم، آقای صدر هم قبول داره، بلکه باز آقای خویی قبول نداره، اما خیلی ها قبول، یعنی مشهور بین اعلام امامیه همین مطلبی که عرض کردم، لذا سند طبق نظر مشهور اشکالی نداره. این از این بحثی هستش در مورد اینکه آیا این سه تا با هم متحد هستن یا نه، یا لاقل دو تاشون با هم متحدن یا نه. ببینید من حرف اول آقای صدر رو میگم خدمتون، ایشون دو تا تقریر داره، در یه تقریرش میگه که این سه تا هر سه تا با هم مشترکن. این رو قاعده وقتی که میخوان یه جا ببینین مشترک، شخص مشترکی جمع شده، قاعدهشو به این صورت رعایت بکنین. اما یه نکته های ضعفی هم توش داره، یه ایرادی هم توش هست که بعد خدای صد بهش اشاره میکنن. این تقریر اول من خدمتون عرض کنم. ببینید چند تا نکته ایشون میارن برای اینکه قرینه بوده باشه برای اینکه یه راوی مشترکی که ذکر شد مردد بین چند نفر هستیم، آیا اینا رو متعدد بگیریم یا اینا رو واحد بگیریم. این خودش یه بحثیه که تو رجال بعد من شما داشته باشه که خیلی اوقات نکردن این بحث رو تو خود علم رجال. آیا قاعده اصلی اینه که ما اینا رو یک شخص حساب کنیم یا سه تا شخص مختلف؟ ببینید اگر ما بخوایم اینا رو سه تا شخص مختلف حساب بکنیم چند تا مفسده داره. یک، نجاشی وقتی داشته موثقین رو میشمرده، داشته رجالین رو میشمرده، حتی ضعیف رو هم میشمرده، یه دفعه یک کسی رو که اسمش اسماعیل ابن جابره، فقط اسماعیل ابن جابر جوفی رو نقل کرده، اسماعیل ابن جابر خسامی رو نقل نکرد. برای چی؟ رو چه حساب؟ اینکه همه رو داشته یکی میکرد، اونم که آدم معروفی اسماعیل جابر خسامی، شیخ طوسی هم که تو همون عصر نجاشی بوده اسم این آورده و توصیقش هم کرده. من خب نجاشی چطور جا انداخته این شخصو؟ شما بگید رو چه حسابی نجاشی این شخصو جا انداخته؟ خیلی جور در نمیاد. ها کذا نسبت به شیخ، چطور شیخ این خصمی رو نقل کرده و اسم این اسماعیل بن جابر جعفی رو اینو از قلم انداخته؟ اینم خیلی بعیده. چطور هر کدوم یکیشون رو ذکر کردن اون یکی رو ذکر نکردن؟ تازه شیخ تو فهرستش یه آدم سومی هم پیدا کرده که هیچ لقبی هم براش نیورده، اونجا هم اومده گفته اسماعیل بن جابر، اونم نفر سومی است، بعدم تو رجالش نیورده. مرحوم نجاشی هم تازه فهرستی که به دستور شیخ مفید نوشته بوده یه اسماعیل ابن جابر دیگر هم پیدا کرد از مصنفین مخاصه بدیشه که نه نجاشی ذکر کرده نه خودش تو رجال. آقا اینا با احرام شدن. ببینید افراد رجالی ما صفات مختلف و القاب مختلف داشتن، مثلا بهش مثلا القاب مختلفی و متعددی رو ذکر میکردن. القاب مختلف آوردن دلیل بر این نیستش که صرف حتما ما بگیم اینا دوتا متعددن. بعد اینم در نظر بگیریم اگه اینا متعددن، این مال اونو ذکر نکرده، نفته تو جوفی رو ذکر نمی کنیم، مثلا منم خصمی رو ذکر نمی کنم، اینجوری که نمیشه که. باید قاعدتاً وقتی دوتا بشن حتما ذکرشون بکنه نجاشی، نجاشی با اون دقتش بگه حواستون باشه من اسماعیل بن جابر جعفری نقل کردم، یه اسماعیل بن جابر خصمی هم هستش که موثقه، شیخ روسی هم توثیقش کرده بوده، اما اون ذکرش نکنه قاعده جور در نمیاد. مخصوصا اینکه اینا تو یه عصر بودن و هر دو تو یه عصر واحد کتاب نوشتن، معنا نداره این کار، ببینید قاعده جور در نمیاد. لذا ایشون آقای صد هم اومده به همین قرار توسط کرده، یک لو فرزت تعدد لزم ما هو و بعیدون جدن من افتراض وجود سلاست اشخاص و ما از ذالک یختصر، هم شیخ هم نجاشی بر ذکر یکیشون، بعدم تو فهرست شیخ تخصیص داده شده برای ذکر اصحاب کتب و اصول، چطور ایشون مطلق اسماعیل ابن جابری ذکر کرده که نه جعفیه نه خصعمی، بعد اومده تو رجالش خصعمی رو ذکر کرده؟ یعنی شیخ دو تا رجال به اسم اسماعیل ابن جابر داشته، گفته حالا یکشو میارم تو فهرست اون یکی رو میارم تو رجال، و مسلم ظاهرا یکی بعد بگید یکی ام لااقل که اگه با نجاشی میگید آقا اون جعفیه این یکی خصعمیه، اگه اینجوری قائلید که بگید آقا جعفی فرق داره با خصعمی، لااقل اون مطلقه رو که خود شیخ نقل کرده بگید این همون خصعمیه، درسته نه؟ که حالا بعد تو بحث بعدی میایم میگیم. بعدم که سکوت شیخ از اسماعیل ابن جابر و جعفی با اینکه نجاشی ذکرش کرده، این به تعبیر ایشون اینم درست نیست، اینم امر غریبیه. این یه نکته. بعدم تازه یه دو تا قرینه دیگه هم ذکر میکنن که وحدت وصف و طریق به کتاب اسماعیل ابن جابری که ذکر شده در فهرست و جعفی که ذکر شده در رجال نجاشی، وقتی که طریق رو به اسماعیل ابن جابر فهرست داری شما در نظر میگیری با اون اسماعیل ابن جابر جعفی که نجاشی ذکر کرده، میبینید طریقشون یکیه، خصوصیت طریق کامل یکیه. خب این قویاً میاد میگه که اونی که تو فهرست شیخ طوسی نقل کرده علاوه این که با خصعمی یکیه، خودش یکی رو اومده لاقاعدتاً ذکر کرده، تازه با نجاشی هم یکیه، چون قرینه داریم که این با اون جابر ابن با اون اسماعیل ابن جابر جعفی طریقش یکی بوده، پس این همون بوده شیخ طوسی ذکرش کرده. و بعدم یه نکته دیگه ای هم میگن که وقوع اسماعیل جعفی در سند روایت از آن که معروفه و معتمد علیه هاست در فقه و شیخ هم تو کتب فقهیش بهش استناد کرده و مسلم این اسماعیل جعفی همونیه که راوی این روایت از آنه، نجاشی هم روش تأکید کرده. چطور شیخ طوسی این اسماعیل جعفی رو تو کتاب فقهیش آورده باشه بعد تو کتاب رجالیش اسمی ازش نیاره؟ ببینید نو هم جور در نمیاد. قاعدتا این جعفی همون خصعمیه که شیخ طوسی قبولش داره. فقط اینجا تو صفحه 86 نگاه کنید، یه نکته است که یه مقدار کارو سخت کرده، بعد جوابشو من عرض میکنم، همینجا جوابشو عرض میکنم که شما بنویسین اصلا جواب. مشکل چیه؟ ببینید ما همیشه تو علم رجال، همیشه تو علم رجال، الان تو اینجا هم وقتی که بخوایم بریم جلو چون بحث مهمه بعد این سند کامل برای شما محرز بشه و برید جلو، تو علم رجال الان یه مشکلی که گاهی وقتا پیش میاد برامون طبقه شناسیه. یه راوی مال طبقه 5 جز اصحاب امام صادق علیه السلام، حتی با اصحاب امام صادق امام باقر حساب تو طبقه 4 هم هست، طبقه 4 معمولا اصحاب امام باقر اسلام و اصحاب امام صادق علیه السلام بودن، در طبقه 5 و اصحاب امام صادق علیه السلام هستن. اما یه دفعه نگاه میکنیم میگه که یک راوی بعد تو طبقه 6 هم کسایی ازش نقل میکنن، تو طبقه 7 هم ازش نقل میکنن، بعد با کمال تعجب میگه طبقه 8 هم ازش نقل کرده، کار خیلی سخت میشه. مثلا نمیشه یه راوی هم طبقه، یعنی تو وقتی طبقات روات رو در نظر میگیرن طبقه 7 و طبقه 6 و طبقه 5 این سه تا طبقه همه از یک راوی نقل بکنن، این خودش یه قرینه یه بیش اعلام که این راوی چی بوده؟ این راوی متعدده. تو مواردی که این آقای خیلی مهمه، خیلی نکته مهمیه، وقتی که شما اسماء مشترکین رو میبینید، اسماء اشخاص مشترک، راه این که بفهمید اینا دوتا هن یا یکی هن اینه که ببینید راوی هاشون تو چه رقعی بودن. گاهی راوی ها رو نگاه میکنیم این راوی از عصر امام صادق علیه السلامه، این اسماعیل بن جابر جعفری مال عصر امام صادق علیه السلام مال طبقه 5. نمیشه یه کسی دو طبقه سه طبقه بعد اون ورتر ازش نقل بکنه، اینا عصرشون با هم نمیخونه، او 100 سال و قبلی بوده، چطور مستقیم از نقل کرده؟ معلوم میشه این یه اسماعیل جابر جعفری است، 100 سال هم عصرش با یکی فرق میکنه، تو سه تا طبقه 100 سال فرق میکنه. تو اینجا هم همین مسئله رو ما داریم، تو اینجا هم میگن که اینا بعضیاشون از سه طبقه فرق دارن، از اصحاب امام صادق تا اصحاب امام جواد علیه السلام، این چقدر فرق داره؟ یعنی حضرت موسی بن جعفر اصحاب امام رضا علیه السلام، بعد میشه اصحاب امام جواد، سه تا طبقه اینجا فرق میکنه، سه تا طبقه. چطور شد هم اصحاب امام صادق ازش نقل کردن هم اصحاب امام جواد علیه السلام؟ در مؤملین هم به این راحتی پیدا نمیشه. این قرین است برای اینکه اینا دو نفرن. فقط یه نکته در جواب این مسئله هست، میخواد اینو من فقط خیلی جمله از کدم شما بعد بنویسید. گاهی وقتا به این قرینه ما نمیتونیم عمل کنیم. چرا؟ چون قرائنی داریم. مثلا فرض کنید و میبینید که از همین اسماعیل جعفی، از همین جعفی یه جا اصحاب امام صادق علیه السلام نقل کردن، یه جا اصحاب امام جواد علیه السلام نقل کردن. قرینه ما چیه؟ قرینه ما اینه تو این مسئله. گاهی وقتا تو بعضی از روایات راوی سخت شده، از باب سخت راویه. اگر یقین داشته باشیم به عدم سخت راوی، هیچ شبهه‌ای نیست. در موارد عدم یقین به سخت راوی، در این موارد مشکلی نداریم. تمام مشکل در مواردیه که ما احتمال سخت راوی میدیم و در اینجا مسئله اینجوریه. لذا اینجا تو ذیل اینجا قبل از اینکه تقریر ثانی بنویسین این نکته رو بنویسین: اقول لعل روایت الاشخاص المتفاوت فی طبقات ثلاثه عن اسماعیل ابن جابر منشأه سقط الواسطه من الرواة عن متن الروايه عن متن الروايه. گاهی وقتا منشأش اینه و تو اینجا ما این مسئله رو داریم، تو اینجا ما این مسئله رو داریم. گاهی وقتا اینجا چی شده؟ حذف شده، یعنی اون راوی که این وسط بوده اسمش حذف شده. این تغییر اول آقای صدر این تقریر اولی که مرحوم آقای صدر ذکر کردن، تقریر دومی که آقای صدر ذکر کردن اتحاد دو نفره در فهرست و رجالش. فمن واقع اینه که بعید احتمال تعدد در مقام اسماعیل ابن جابر خسعمی با اسماعیل ابن جابر جعفینا منطبق بر شخص واحدن و دو شخص نیستن. و اینجا ایشون میفهمن ما دو تا فرض داریم، بحث ما از دو تا فرض خارج نیست. این حرف های صدره، با حرف های صدره اینو باز دوباره با دقت ملاحظه کنیم. ببینید این روایت اصلا مرسله نیست، اون روایت مرسله مال صدوق بود، ما الان که روایت سوم هستیم، روایت نوادریم، این روایت مرسله نیست، تو روایت نوادریم. ببینید یک فرض اینه که مراد شیخ از اسماعیل ابن جابر خسعمی که در رجال ذکر کرده و اسماعیل ابن جابری که در فهرست نقل کرده یکی بوده باشه، و اسماعیل ابن جابر جعفی که ذکره النجاشی شخص آخر. این یه احتماله، یه فرضه. یعنی ما کلن در علم رجال دو تا اسماعیل ابن جابر داریم. این فرض اول آقای صدره که اون دوتایی که شیخ طوسی نقل کرده بود اونا یکی هست، اونی که تو فهرستم نقل کرده بدون لقب همون خسعمی است، اونی که نجاشی ذکر کردن اون جعفیه باشه. این یه فرضه که آقای صدر مطرح کرده. فرض دومشون اینه که اسماعیل ابن جابر خسعمی که در رجال شیخ ذکر شده این مغایر اسماعیل ابن جابر وارد در فهرست باشه و با اسماعیل ابن جابر جعفی که وارد در فهرست نجاشی شده. خب یعنی هر سه تا شخص مختلف باشن. پس ببینید اون تقریر اول این بود که هر سه تا یکی باشن. تقریر دوم دو تا فرض داره، یکی این که اینا دو نفر باشن، یکی این که سه نفر باشن. این دو تا مطلبی که تو تقریر دوم آقای سعد ذکر کرده. فرض اول که اینا دو تا شخص بوده باشن رو باز دوباره همون ایرادات رو بهشون ذکر میکنه که اگر بخواد شما بگید اینا دو نفرن، من دیگه کامل نخوام عباراتشون رو بخونم، البته حالا باز این نکته هایی داره خدمتون عرض میکنم چون میخوام به بحث بعدی هم نرسیم. اما اون فرض اول که بگیم دو نفرن، یه قرینه قوی داره که شیخ که دیگه نمیاد دو نفر متعدد رو ذکر کنه، یکشونو بدون لقب یکشونو با لقب تو کتاب رجالش، بعد تو فهرستش باز دوباره یکی دیگر رو بگه، نگم یکی دیگه است. این که خیلی بعیده، که این خیلی مستبعده. این علی ظاهر احاله کرده بود که در کتاب رجالشه. این احتمالی که اومدن بعضی از اعلام به این روایت خدشه کردن و گفتن اتحاد ثابت نیست، آقا یه چی قرینه خیلی روشنیه. شیخ که بخواد بیاد ذکر بکنه، خب میمد اون اسماعیل خصمی هم تو فهرست می آورد، لااقل تو کتاب فهرست خودش چرا شیخ ذکرش نکرده؟ با اینکه اون جز اصحاب کتب بوده، توثیق هم داشته، اونو ذکر نکرده، یه شخصی همجوری ذکر کرده، احاله کرده به همون جا که این اسماعیل جابر که میگیم همون خصمی است دیگه، این همون خصمی است دیگه، نمیومده اینجا توثیقش رو ذکر کنه، تو اونجا اومده ذکر کرده بوده. پس علی ظاهر ما اینو لااقل بپذیریم توی فرض اول، اینکه لااقل بپذیریم که این دوتا یکیه. اگر ما نمیخوایم بپذیریم تقریر اول رو که هر سه نفر یه شخصیت هستن، لااقل اینو بپذیریم. این درست؟ یعنی این دیگه ظاهرا خیلی عاقلانه است، خیلی زیادی خلاف عقل میشه که ما بخوایم بیایم بگیم که نه آقا این دوتا واقعا دو نفر مختلف هستن، شیخ هم جور اسم اون آورده، نه تو اون بعد اسم اون مطلقه رو آورده، اون خصمیه هم اسمش تو فهرست نیورده. این رو قاعده جور در نمیاد. این ایرادی که آقایون اومدن کردن و بر اساس این روایت اومدن ساقط از اعتبار کردن، این قاعده جور در نمیاد. بعدم این نکته ای که اومدیم گفتیم دیگه، حالا خود ایشون میان میگن که فرض اول که اتحاد اسماعیل جابر و اسماعیل جابر خصمی بوده باشه که در کلام شیخ اومده با مغایرتشون با جعفی، اینا چند تا امر باعث بعدش میشه. امر اول رو اومدن این ذکر کردن که بناءً علی التعدد یلزم افتراض این که نجاشی لم یذکر در این مقام اسماعیل بن جابر خصمی رو که شیخ طوسی به وثاقتش و ممدوحیتش اشاره کرده و تصریح کرده و له اصول و مشایخ مثل صفوان ذکر کردن، اما نجاشی نیاد ذکرش بکنه، این بعیده. دومی این که شیخ هم اهمال کرده باشه در هر دو تا کتابش اسماعیل جابر جعفی رو، با اینکه تو فقهش اسم ازی آورده، اینم با قاعده جور در نمیاد. اینم ایراد دومش. من دیگه کامل این مطالبش رو عرض نمی کنم خدمتون تا برسیم به این و امر ثالث. بعدم ثالث اینه که طریق نجاشی به اسماعیل جعفی و طریق شیخ به اسماعیل ابن جابر یکیه تو جمیع رجالش. خب آقا این همه قیله، این بسیار قویه برای مسئله است. خیلی بعیده که اینا دو تا شخص مختلف باشن، هر دو با دو تا طریق کاملا واحد شما دارید ادعا می‌کنی اینا دو نفرن. نمیشه آقا، جور در نمیاد. اون اسماعیل جابری که مطلق ذکر کرده تو فهرست عین طریق جعفیه که نجاشی ذکر کرده، این خودش قرینه است که اینا یکیه. پس بنابراین ایشون تعبیر سقط رو تو کلام مرحوم مامقانی نقل میکنن. تو کلام مرحوم مامقانی تو سند نجاشی به اسماعیل ابن جابر جعفی سقط واقع شده. بعض وقتا تو کلمات بعضی از اعلامی سقط واقع میشه، میگه حدثنا محمد ابن الحسن از محمد ابن عیسی. این سقط و حواستون باشه، اینا که من دارم عرض میکنم جهتش اینه، اینا بعد یه قاعده است. حالا اینا رو ما تو بحث‌های رجال مستقل میاریم. تو وقتی که شما میخواید اینو بیاید صرف اختلاف طبقه رو دلیل بر این نگیرید که اینو متعددن، گاهی وقتا برید ببینید سقط شده از وسط سند رجال یا نه. اینجا سقط شده. حالا روایتو که نگاه کنید ببینید چه نوشته محمد ابن حسن از محمد ابن عیسی، هم محمد ابن عیسی ابن عبید از صفوان ابن یحیی. تو سند شیخ بیاد نگاه کنید، میگه اخبرنا به ابن ابی الجید عن ابن ولید. این ابن ولید کیه؟ همون محمد ابن حسن است، درست؟ بعد ایشون گفته از صفوان از محمد ابن عیسی ابن عبید. شیخ طوسی صفاری وسط نقل کرده بعد محمد ابن عیسی ابن عبیدو، چطور تو سند مرحوم نجاشی صفار نیومده؟ چطور صفار نیومده؟ بگم چرا؟ ایشون قشنگ شیخ طوسی واضح گفته. خیلی دقت کنیم، ابن ولید نقل کرده از کی؟ از صفار. مرحوم نجاشی اسم اینا را آورده بوده، نوشته بوده محمد ابن الحسن ان محمد ابن الحسن ان محمد ابن عیسی. چرا اولیش مرادش از محمد ابن الحسن محمد ابن الحسن ابن ولید بوده، دومین محمد ابن الحسنش کی بوده؟ محمد ابن الحسن صفار بوده. اومده گفته محمد ابن حسن از محمد ابن حسن. این بعضی بزرگوارا فکر کردن محمد ابن حسن از محمد ابن حسن تکراره، یکی حذف کردن صفار بدبخت این شده حذف شده، اینجوری حذف شده. ببینید چگاهی وقتا اینجور مشکلات ما داریم که عرض کردم طبقه بله با هم نمیخوره، طبقه نمیخوره، مال اینه که یکیش اشتباهی هست کردیم فکر کردیم تکرار شیخ طوسی که اونجا نخ کرد اومد با لقبشون نخ کرد که یه همچین چیزی پیش نیاد. دیدیم بزرگوارا با اسم نخ میکنن ولی که اشتباه پیش نیاد، اومد گفتش ابن ولید از صفار، اون از این صفوان، درست؟ ابن ولید صفار صفوان. این بزرگوار نوشت محمد ابن الحسن ان محمد ابن الحسن ان صفوان. شما هم گفتی خب آقا چرا تکرار، بیچاره ناسخ حواسش نبوده دو تا محمد ابن الحسن نوشته، برداشتین یکیشو پاک کردین، یکیشو پاک کردین، یکی افراد روایت هست شد. کی بود صفوان؟ وجه این هم وجهی که خدمتون عرض کردم، گاهی وقتا اینجوری یه نفر هست میشه از سند روایات، بعد میگیم طبقاتش با هم نمیخوره. چرا اینجوریه مسئله؟ مشکله، مشکل مال این قسمته. اما فرض دوم که اینا سه نفر بوده باشن، اینا دیگه جوابشو من عرض کردم. نفس مبعد اول در فرض اول که اومدیم ذکر کردیم، به اینکه شیخ چرا خصعمی رو ذکر در فهرست نکرده، و بعدم همون مسئله ای که دیگه عرض کردم، وحدت الراوی المباشر عن جابر به عناوین الثلاثه المذکوره فی کتاب نجاشی و کتاب شیخ و شیخ و هو صفوان. ظاهرش اینه که اونی که در هر سه تا مورد داره از این اسماعیل ابن جابر نقل میکنه صفوانه. آقا این قرینه است که این اسماعیل ابن جابر یکیه. علاز ظاهر با بررسی این مسئله لعل ما میایم بگیم که ما جزم پیدا بکنیم که این اسماعیل ابن جابر یکیه و ثقه هم هست. اگه هم شما بخواین سه تا بگیرین، نقل صفوان در هر ستاشون ثابته، در هر ستا عنوان ثابته. ما قطعا میدیم که اینا عرضم به حضورتون که جز ثقاتن. سه تا شخص بگیرید میگیم ثقاتن، دو تا بگیرید میگیم هر دو ثقن، سه تا هم بگیرید. اما ما واقعا نظرمون یکی یکیه، قاعدتا این نظر یکیه. آقای صدر مثل بارتش همین برمیاد، این نسبت به سند این روایت. پس ما دو تا روایت هم، سه تا روایت های اولمون هر ستا سندن تمامه. ببینید سه تا برعکس اینایی که میان تو سند ها ایراد میگیرن، اونجا به حدیث رفعش اشکال میگیرن به خاطر احمد ابن محمد ابن یحیی، احمد ابن محمد یحیی تا که گفتیم قطعا شو این همه وجوه آوردیم برای اینکه ایراد نگیری. مرسله شیخ صدوق هم عرض کرده ما قطعا میگیم حجته، به خلاف مثل آقای خوی حجت نمیدونن، مثل آقای تبریزی هم حجت نمیدونستن، عرض کردم ما قطعا مثل آقای بعید مثل آقای بهجت نمیگن حجت.
بله مسلم
خب قرینه داریم که صفوار، اونم میگم دو تا محمد ابن حسن بوده. نه مرسله نمیشه، یکی سخت شده. ما از قرائن دیگه به قرائن پیدا میکنیم دیگه، الان اینجا قرینه سند، سند واحد بوده دیگه، سند واحد از صفوار بوده، جای دیگه هم پیدا کردین دیگه محمد ابن الحسن، دو تا محمد ابن حسن و محمد ابن الحسن آقایون از پیش کرده. نه مشکل نداره دیگه اینا، شما تو این با اینجور قرائن خیلی الان آقای زنجانی با اینجور قرائن هی بر میدارن، حتی گاهی وقتا اسم راوی هم میگن این اشتباهی لقب آورده ایشون، این فلانی است، گاهی وقتا اینجوری هم دارن، یا گاهی وقتا اشتباهات نساخو بر شما در میاری. دو تا سند یکیه، سند یکیه، بعض جا محمد ابن الحسن هم محمد ابن الحسن هم داشته. شما اینجا یه دفعه دیدی که بعضا بدونه یه دونه محمد ابن الحسن آوردن، این مال همون شون خواسته قشنگ حرف بزنه میگه محمد ابن الحسن محمد ابن الحسن ان صفوان، و اون یکی برداشته میگه این اضافی بوده حسبش کرده سخت راوی پیش اومده. ببین اینا چیزایی که شما باید اصلاح کنید تو سند، تو سندها کار بکنید، یکی از کارا اینه. بعد توی تمیز مشترکات این به درد میخوره، تمیز مشترکات اینجا ما میگه اسماعیل ابن جابر الان کدومه کدومشونه، میگه موقع همه یکیه. ظاهر این بحثا که اصلا اینه که این سند سومی سندش درست، پس حدیث رفع گفتیم سند درست، این روایت شیخ صدوق هم اینم گفتیم سند درست، این روایت سوم رو هم که روایت نوادر بود من گفتیم سند درست. یه دو تا مناقشه هست اینو میگم بعد بقیه اینا رو فقط یه اشاره میکنم، چون بقیه فقط یه روایت کافیش هستش اونو ما قبول میکنیم، اما خود روایت کافی گفته مرفوعه، اونو ما از باب مرفوع بودنش دیگه این اعلام قبول نمیکنن، بعد مثلا ناینی اینا قبول داشتن، بعد دیگه بحث دلالی مونه که بعد دیگه بحث دلالی حدیث رفع رو شروع کنیم، موضوعش که محرز شد روایتش بحث دلالی رو وارد میشیم. این نکته رو خیلی روش دقت کنیم که انشالله بعدا تو بحث رجالمون هم خیلی به درد بخوره. و صلی الله علی محمد و آله.